ساعت 11 صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید شواهد غیر قابل انکار در مورد استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. دادستان مصر رهبر و 14 عضو اخوان المسلمین را به دادگاه جنایی ارجاع داد. و اکبر هاشمی رفسنجانی از آمادگی دولت ایران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، لحظات خوبی رو امیدوارم تا کنون سپری کرده باشید و دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر همراه باشید در 15 دقیقه آینده با این بخش خبری. دنیس مکدانا رئیس دفتر و از مشاورین ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهد غیر قابل انکار و بیشک و شبهه در مورد استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. آقای مکدانا گفت عقل سلیم میگوید این حکومت بشار اسد است که احتمالاً مسئولیت حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه را بر عهده دارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا اقدامات خود برای مجاب کردن قانونگذاران به حمایت از طرح حمله محدود علیه حکومت سوریه را تشدید کرده است. بحث در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در این باره به طور رسمی از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. دادستان مصر محمد بدی مرشد عام یا رهبر اخوان المسلمین و 14 عضو دیگر این گروه را به اتهام تحریک به خشونت و قتل در برخوردهای اخیر در شهر جیزه به دادگاه جنایی این کشور ارجاع داد. از 12 تیر ماه روز برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین و مورد حمایت اخوان المسلمین تا کنون بیش از 3500 عضو این گروه اسلامگرا در مصر بازداشت شدند. هفته گذشته نیز محمد مرسی به دلیل دخالت در مرگ یک روزنامه‌نگار و درگیری‌های خونین سال گذشته بیرون از کاخ ریاست جمهوری به دادگاه جنایی ارجاع داده شد. زمان دادگاه و محاکمه در هیچ یک از موارد اعلام نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن به ایران از آمادگی تهران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستیابی به تفاهم در مذاکرات جدی را مقدور دانست و افزود که دولت ایران به دنبال مذاکرات واقعی و بدون پیش شرط برای مشخص ساختن راه‌های اعتمادسازی است. ماساهیکو کومورا فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن هم در این دیدار اظهار داشت دنیا با وضعیت جدید به وجود آمده پس از انتخابات انتظار حل مسائل و توسعه روابط با ایران بر پایه احترام به حقوق متقابل را دارد. نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری میگوید مشکلات مردم در حوزه سلامت امنیت جانی پرستاران را تهدید میکند. سیف علی نصرتی اضافه کرد ما بارها شاهد ضرب و شتم پرستاران از سوی بیماران و همراهان آنها بوده ایم و این مسئله به امری عادی تبدیل شده است. نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری در ادامه اظهار داشت که در بخش درمان کسانی که پول و مقام دارند با مشکلات کمتری روبرو هستند و مسائل درمانی بیشتر گریبان کسانی را گرفته که نه پولی دارند و نه مقامی. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین بار دیگر در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. کیان معنوی از رادیو فردا پیرامون این موضوع گزارش می‌دهد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در وین مقر این شورا جلسه دوره‌ای خود را آغاز می‌کند. کارشناسان بر این باورند که این بار هم برنامه هسته‌ای ایران موضوع محوری رایزنی‌های شورای حکام آژانس است. علاوه بر این انتظار می‌رود گزارشی نیز در مورد سطح ایمنی تأسیسات هسته‌ای سوریه در صورت انجام یک حمله احتمالی خارجی به این کشور از سوی مدیریت آژانس ارائه شود. در سال‌های اخیر رسم بر این شده است که هر سه ماه معمولاً گزارشی از تازه‌ترین تحولات برنامه هسته‌ای ایران از سوی یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در دستور کار نشست دوره‌ای آژانس قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، تازه‌ترین گزارش آمانو که در پایان ماه اوت حدود 10 روز پیش میان اعضای شورای 35 عضوه حکام آژانس توزیع شده و ایتارتاس یک نسخه از آن را دریافت کرده، از لحن ملایم‌تری نسبت به گزارش‌های پیشین برخوردار است. ایتارتاس از قول یک منبع دیپلماتیک در آژانس که نامی از وی نبرده میگوید، گزارش اظهار می‌دارد که ایران همچنان به نصب سانتریفیوژهای جدید جهت غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده و شمار سانتریفیوژهای خود را به 15,000 واحد رسانیده است. با این همه، گزارش می‌گوید که میزان ذخایر سوخت هسته‌ای ایران رشدی آهسته داشته و حجم آن از به اصطلاح خط قرمز تجاوز نکرده است. این منبع دیپلماتیک تصریح می‌کند که محتوای گزارش از لحن آرامی نسبت به گذشته برخوردار است و نویسندگان آن تلاش کردند برای اجتناب از بروز تنش‌های بیشتر در روابط آژانس و تهران از ارزیابی‌های سریع و شدیداللحن پرهیز کنند. به گفته این منبع، آژانس انتظار دارد در پی انتخاب حسن روحانی رئیس جمهور جدید، ایران نخستین گام‌های جدی را در گفتگوهای هسته‌ای بردارد و به همین دلیل کشورهای 5+1 که معمولاً مشترکاً بیانیه و پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای ارائه در جلسه دوره‌ای شورای حکام آماده می‌کردند، این بار از این کار خودداری کردند. این منبع دیپلماتیک توضیح می‌دهد که دلیل این تصمیم این است که پس از تغییرات در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فشار مضاعف بر این کشور وارد نشود. واپسین مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ماه آوریل حدود 4 ماه پیش در قزاقستان بدون نتیجه برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ماه گذشته در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات بر گفتگوهای جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. روحانی هفته گذشته مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را که پیش از این بر عهده شورای عالی امنیت ملی بود به وزارت خارجه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه واگذار کرد. کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته گفت طرف‌های مذاکره کننده در امور هسته‌ای ایران هنوز در مورد نحوه و تاریخ دقیقی برای از سرگیری مذاکرات به توافق نرسیدند.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باز هم گفت که نیروهای مسلح این کشور از سلاح شیمیایی استفاده نکردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در ابتدای گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از جزئیات بیشتر سخنان تازه بشار اسد و اوضاع داخلی سوریه میگوید.
آقای اسد با شبکه CBS آمریکا مصاحبه کرده و قرار هست مشروع این مصاحبه امروز به طور کامل پخش بشه، اما اون چه که پخش شده تا الان از این مصاحبه آقای اسد زیر سوال برده به طور کلی به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه و گفته هیچ دلیل قاطعی تا الان در این باره وجود نداره و تاکید کرده اگر همچین اتفاقی افتاده نیروهاش نبودن که از اسلحه شیمیایی استفاده کردن و گفته آمریکا اگر دلیلی داره واقعا اون رو کنه. اشاره کرده به احتمال حمله نظامی غرب به سوریه و گفته دولت سوریه به طور کامل برای پاسخ به هر گونه حمله یا به گفته خودش تجاوزی آماده است و هشدار داد به آمریکا که باید مراقب باشه که ممکنه همپیمانان سوریه واکنش‌های انتقام جویانه داشته باشن به حمله احتمالی ایالات متحده. اما در داخل سوریه روسیه یک فروند هواپیما به شهر لازقیه فرستاده و روز گذشته دست کم 70 نفر از اتباع خودش رو از سوریه خارج کرده به خاطر وجود احتمال جنگ در سوریه.
اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز گذشته به عراق رفته و با مسئولان این کشور بر سر بحران سوریه گفتگو کرده. آیا خبری از این مذاکرات و آخرین موضع ایران منتشر شده؟
اینطور که خبرگزاری ها و منابع مطلع میگن آقای ظریف با خضر الخضائی کفیل ریاست جمهوری عراق نورالملکی نخست وزیر و هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده. غیر از روابط دو جانبه محور صحبت ها به سوریه بوده و بحران سوریه و احتمال مداخله نظامی در این کشور. در کنفرانس خبری که برگزار شد بین آقای زیباری و آقای ظریف، هوشیار زیباری تاکید کرد که عراق به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که خاکش به عنوان پایگاهی برای حمله به سوریه مورد استفاده قرار بگیره. آقای ظریف هم اشاره کرد به بحران سوریه و به طور مفصل البته بهش پرداخت، گفت که ایران تلاش کرده که جلوی جنگ احتمالی رو بگیره و میگه کسی که آغازگر جنگ هست نمیتونه اون رو تمام کنه، برای همین مخالف هست با هر گونه آغاز جنگی و گفت که آقای اوباما خودش متمایل به جنگ نیست، بلکه در دام تله‌ای گرفتار شده که براش پهن کردن و خواسته که از آقای اوباما که هیچ اقدامی انجام نده در خصوص جنگ در سوریه.
ایلیا، از طرف جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در اروپا در حال رایزنی با اروپایی‌ها و دیپلمات‌های عرب برای اقدام نظامی علیه سوریه است. از تلاش‌های جان کری و دیگر مقام‌های آمریکایی چه خبر؟
آقای جان کری بعد از دیدارش با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه و قبل از اون حضورش در لیتوانی و دیدار با مسئولان اتحادیه اروپا، روز گذشته با تعدادی از وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دیدار کرده. وزرای امور خارجه عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر، مصر، اردن، کویت، مراکش و نماینده تشکیلات خودگردان فلسطینی بعد از این دیدار در کنفرانس خبری گفته که کشورهای عربی که دیدار کردن نمایندگاشون با آقای کری به این توافق رسیدن که بشار اسد با استفاده از اسلحه شیمیایی خط قرمز رو پشت سر گذاشته و نقض کرده. گفته که عربستان سعودی امضا کرده بیانیه 12 گروه از مجموعه گروه 20 رو که بر ضرورت برخورد قاطع با رژیم سوریه به خاطر استفاده از اسلحه‌های شیمیایی تأکید میکنه. قطر هم گفته که این بیانیه رو امضا میکنه. آقای کری گفته طی 24 ساعت آینده کشورهای دیگه‌ای به این اردوگاه خواهند پیوست و همه میدونن که تا 24 ساعت دیگه باید موضع خودشون رو اعلان کنن. البته 24 ساعت به نظر میرسه مرتبط باشه با جلسه کنگره آمریکا برای بررسی موضوع حمله نظامی به سوریه. آقای اوباما هم قرار هست امروز با چند رسانه آمریکایی صحبت کنه برای بسیج افکار عمومی آمریکا با طرح حمله نظامی محدود به سوریه.
در حالی که سیاست‌های دولت گذشته بر مشارکت دادن نهادهای نظامی و امنیتی در بخش نفت تکیه داشت، اینک اما وزیر نفت می‌گوید از ورود دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت استقبال می‌کند. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، در ابتدای گفتگو با رضا ولی‌زاده از دستاوردهای دولت پیشین در مشارکت دادن نظامیان در عرصه صنعت نفت می‌گوید.
مشارکت نهادهای نظامی امنیتی نتوانست کارآمدی اکتشاف و بهره برداری را افزایش بده، بلکه موجب رانده شدن پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی از صنعت نفت شد. کیفیت پایین کار، تأخیر طرح‌های توسعه، کاهش تولید و بهره‌وری حاصل سیاست‌های پیشین بود، به گونه‌ای که مثلا رقبای ایران در منطقه خلیج فارس توانستند چندین برابر ایران از میدان‌های نفت و گاز مشترک استفاده و بهره برداری کنند.
آقای علف، به نظرتون چرا نهادهای نظامی امنیتی نتونستن طرح‌های توسعه نفت رو به شکل مطلوبی به اجرا بگذارند؟
نهادهای نظامی و امنیتی فاقد تجربه رقابت در بازار بین‌المللی، تخصص یا کارآمدی هستند و کارکردشان چیدن رانت و واگذار کردن قراردادهای نفتی به پیمانکاران دست چندم بود. این نهادها معمولاً با توجه به دسترسی به رانت اطلاعات و قدرت و سرمایه، شرایط رقابت آزاد رو در بازار از بین میبرن. پیامد چنین امری هم خب طبیعیه، فرار سرمایه و بخش خصوصی از صنعت نفت.
به نظرتون انگیزه اصلی دعوت سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران چیه؟
اینک تولید و صادرات نفت نیمی از ظرفیت خودش از دست داده و این زنگ خطری است برای صنعت نفت ایران. خب طبیعی است که این سخنان گفته بشه. به نظر میرسه که ناکارآمدی و شکست 8 ساله در اجرای طرح‌های توسعه در صنعت نفت و همچنین جلب سرمایه و تکنولوژی انگیزه اصلی این سخنانه. اما همزمان نباید از یاد برد که خونسا کردن تحریم‌ها نیز میتونه یکی از انگیزه‌های دیگه دعوت سرمایه‌گذاران به صنعت نفت باشه.
به نظرتون تا چه میزان این احتمال وجود داره که در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران برگردن؟
سرمایه گذاری در صنعت نفت که دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هم هست در مقابل ریسک سیاسی و اقتصادی بسیار حساسه. خب بنابراین با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیرسه که تا مسئله هسته‌ای و تنش‌های بین‌المللی حل بشه سرمایه خارجی به صنعت ایران بازگرده. اما حتی اگر به فرض سرمایه گذاران خارجی تمایل داشته باشند که به ایران برگردن، اجرای طرح‌های توسعه تا اینکه به نتیجه برسه و اثرات خودش رو نشون بده چندین سال طول می‌کشه.
با شنیدن این گفتگو با احمد علوی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. دعوت می‌کنم در 15 دقیقه آینده هم همراه رادیو فردا باشید با شنیدن سرخط خبرها. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی می‌کنم.